سیاست و جامعه، نگاهی به رویدادها و رویکردهای جهان با رضا گوهرزاد.
شنوندگان گرامی رادیو ایران، درود بر شما. رضا گوهرزاد هستم و برنامه سیاست و جامعه رو به شما پیشکش میکنم. در این بخش از برنامه به مسائل آمریکا خواهیم پرداخت و گفتگو میکنم با آقای دکتر مایک کاظمی، حقوقدان، که همواره در برنامه های سیاست و جامعه در خدمتشون بودیم. آقای دکتر، درود بر شما.
سلام علیکم جناب گوهرزاد عزیز.
خب جناب دکتر مایک کاظمی عزیز، در هفته‌ای که گذشت به ویژه بعد از ماجرای یادداشت مربوط به اف بی آی که نخست گفتن این نگذارید که آشکار بشه، فاش بشه، در اختیار کسی گذاشته بشه، ولی جمهوری خواهان کنگره آقای دیوید نونس و یارانشون با توجه به اکثریتی که در کمیته اطلاعات و در کنگره داشتن، بخش، من نمیخوام از واژه دستکاری شده استفاده کنم، به همین چیزی که خودشون گفتن اکتفا میکنم و اون است که ویرایش شده، شما یادداشت ویرایش شده خودشون رو به رئیس جمهور میدن و رئیس جمهور اجازه انتشار اون رو میده. پس از اون دموکرات ها تقاضا میکنن که یادداشتی رو که اونها بر این باور هستن که یادداشت کامل و واقعی است، حال این رو منتشر کنن و رئیس جمهور آمریکا با انتشار یادداشت محرمانه مورد درخواست دموکرات ها مخالفت میکنه و میگه که حالا ببرید این رو ویرایش کنید و برگردونید. خب من شما درخواست همین است که اصلا این دوتا یادداشت با هم چه تفاوتی میتونن داشته باشن، کما اینکه یادداشت دوم هنوز به اون شکل منتشر نشده ولی از مقالات و روزنامه‌های چیزایی که نوشته شده مشخصه که بیشتر به بخشایی خواهد پرداخت که جمهوری خواهان در یادداشت خودشون اونها رو قیچی کردن. یادداشت جمهوری خواهان چه میگوید که این یکی ممکن است مخالف آن باشد یا متفاوت باشد که آقای ترامپ از اون پیشگیری میکنه؟
جناب گوهرزاد، من اصولا فکر میکنم باید از این دید به این مسئله نگاه کنیم که این در روندی است که آقای ترامپ داره طبیعتاً اون رابطه‌ای که با روسیه داشته در دوران انتخابات و این دنبال در واقع شرایطی می‌گرده، مباحثی می‌گرده که بتونه این مسئله رو توجیه کنه و طبیعتاً توی کنگره کسی رو پیدا کرده مثل آقای دیوید نونس که به اصطلاح نماینده از نماینده جمهوری خواه از دیسترکت 22 کالیفرنیا است. و در مثلا مباحث قبل هم ما بهش اشاره کردیم که آقای دیوید نونس نقشی رو به عنوان در واقع پودل آقای ترامپ داره بازی میکنه و هر چی رو که اون نغمه‌ای رو که بزنه ایشون میرقصه و این داسیه در واقع این نوشته رو اینها عنوان کردن به عنوان انتقادی از در واقع FBI و کورت دادگاه فایسا. در واقع دادگاه فایسا مرجعی است که اگر FBI و یا مثلا مراکز امنیتی دیگه دنبال کسی باشن که تک میکنن از طرف دولتی، از مثلا دولت خارجی داره سعی میکنه جاسوسی بکنه، میتونن به این مرجع، به این دادگاه مراجعه کنن و از دادگاه اجازه بگیرن که بتونن اون شخص رو که در واقع صحبت این است که تبعی آمریکاست، بتونن اون شخص رو مانیتور بکنن.
یعنی در واقع نگرشی داره، نگاه محافظتی داره بر مسئله جاسوسی و رفتار جاسوسی و اطلاعاتی از بیرون از آمریکا به کسانی که خارجی هستن به نوعی.
بله، کسانی که تبعی آمریکا هستن، در واقع هم کسانی که خارجی هستن و هم کسی اگر تبعی آمریکا باشه و چنین به اصطلاح مسئله پیش بیاد، از دادگاه میخوان اجازه بدن که این شخص رو مثل حالت وارانت میمونه.
بله.
در دادگاه ایالتی و این یک به اصطلاح استاندارد بسیار بسیار بالایی است و اینا صحبتش این هست که اون آقای کیج رو که در واقع در انتخابات آقای ترامپ همکاری داشته، FBI بحث کلیش این است که FBI با دادگاه فایسا با CIA همه با هم یک توطئه کردن که بتونن این شخص رو مانیتور بکنن. و اون چیزی رو که سفونیمی رو که ایشون نوشتن، آقای نونس نوشتن، در واقع یک، یا در واقع خود ایشون هم ننوشتن، یکی از کسانی که اسیستانتشون هست نوشته شده و ایشون زیرش امضا کرده و خودشون هم گفتن، ما اقرار کردن که مسائل اساسی رو، زیر بنایی رو خودشون نخوندن.
اصلا چیزی هم توش نداره، باور من
نخه توش هم چیزی نداره و در واقع دارن خودشون رو، حتی بحث خودشون رو دارن نفی میکنن، چون در آخر اون صفحه اومده که قبل از اینکه اون داسیه که در واقع اون پرونده ایست که از طرف اون به اصطلاح سازمان MI6 انگلیس، سازمان امنیتی انگلیس، اون شخصی که این داسیه رو انجام داده، بر مبنای اون داسیه هستن که در ماه اکتبر رفتن به دادگاه فایسا و این وارانت رو گرفتن. و در آخر این 3.5 خودشون اشاره میکنن که این مسئله در واقع شروع این بررسی برمیگرده به حدود جولای و به دلیل اینکه اون شخصی، شخص دیگه که در همکاری داشته با آقای ترامپ. اصولا کلنش این هست که اینا این بازی رو در آوردن که بتونن یه مقدار اون حرکت آقای مولر رو از یک طرف و برداشت های عمومی رو بتونن علیه این به اصطلاح بررسی مسئله رابطه ترامپ و روسیه یه مقدار توجیه بکنن و بتونن مخدوشش بکنن، که نهایتا عکس العملی که انتظار داشتن به انجام نرسید و حتی میشه گفت عکس العمل منفی داشت. از طرف دیگه دموکرات ها گفتن که با شما اون ورژن رو شما میدید، ما هم ورژن خودمون رو میخوایم بدیم و این ورژن تایید شده و تمام اون کمیته اینتلیجنس توی کنگره آمریکا، توی در هاوس مجلس نمایندگان به صدای اجازه دادن که این پخش بشه، طبیعتاً بعد از ریاست جمهوری. و ما این رو حدس میزدیم که آقای ترامپ این رو اجازه نخواهد داد به خاطر اینکه اون مسائلی رو که در ورژن جمهوری خواهان هست این میتونه نفی بکنه، که از دیدگاه من شاید هم این یک جنبه مثبتی باشه، چون گاهی اوقات به صلاح نمود یک مسئله از محتوای خودش میتونه خیلی قوی تر باشه. و اینکه
یعنی عمل کرده پیشگیرانه آقای ترامپ که اجازه به یه چیزی میده و یه چیز دیگر رو اجازه نمیده، خودش میتونه یک دال برای یک حرکت غیر قانونی بتونه.
دقیقاً به نظر من این میتونه به صلاح، حالا اینکه آیا اجازه داده بشه که آیا این پخش بشه یا پخش نشه، به نظر من در حال حاضر این عملا ثابت شده که آقای ترامپ منظورش از این کار چی بوده و کسانی هم که دور و برش هستن مثل آقای نونس و دیگران منظورشون از این، از پخش این پرونده، از این پخش این نوشته چی بوده. از طرف دیگه من فکر میکنم به نظر من تمرکز جامعه، تمرکز ما باید روی انتخابات میانه دوره ای باشه.
بله.
چون این به اصطلاح سر و صداهای جانبی که دارن عنوان میکنن، طبیعتا هر روز، هر هفته، هر ماه ما داریم میبینیم مسائل داره تکرار میشه، مسائل جدیدی میاد و به نظر من تمرکز باید روی انتخابات میانه دوره ای باشه و این سر صداهای جانبی رو که آقای ترامپ هر روز از پاکت خودشون در میارن کنار بگذاریم و به اصطلاح مسائل اصلی رو مستکیه کنیم.
گفتگو میکنم با آقای مایک کاظمی، حقوقدان، در زمینه اونچه که در آمریکا داره پیش میاد در مورد مسئله این موضوع FBI و اونچه که به عنوان یادداشت دموکرات‌ها، یادداشت محرمانه جمهوری خواهان، اجازه دادن به یکی برای آشکار شدن و اجازه ندادن به دیگری برای اینکه فاش بشه، اجازه عمومی پیدا کرد بشه، آقای ترامپ رو در یک محضور دیگری قرار میده و به قول آقای کاظمی خود همین اجازه ندادن نشون میده که چه نوع رفتاری در کاخ سفید ایشون برخوردار است. خب جناب کاظمی، حالا تا پیش از اینکه به مسئله انتخابات 2018 بپردازیم که موضوع اصلی در واقع کنشگری در آمریکاست در این سالی که پیش روز، شاید هم چند همین یکی ماهی که در پیش اون داریم فوریه و مارس شاید یه مقدار بیشتر اوج بگیره. موضوع داکا رو میخوام مطرح کنم. ببینین تمام تلاش دموکرات ها این بود که به نوعی پیوند بزنن موضوع داکا رو با مسئله بودجه آمریکا و با تمام تلاشی که خانم نانسی پلوسی در 8 ساعت و 15 دقیقه سخنرانی بر ایستاده و بر روی پا و که در تاریخ کنگره آمریکا از بی‌نظیر بوده، رکورد 1905 نماینده میزوری رو شکست که ایشون 4 ساعت صحبت کرده بود، ولی سرانجام به هر حال جمهوری خواهان به نوعی به اون مدینه‌ای که می‌خواستن رسیدن و بودجه رو برای 2 سال تصویب کردن، بیشترین بودجه، بودجه نظامی هست و همواره هم بهانه این بود که اگه دولت تعطیل بشه ارتشی‌ها رو چیکار کنیم. ما بهتر می‌دونیم که هنگامی که حتی گورنمنت شات داون یا بسته شدن دولت به وجود میاد، هنوز نیروهای نظامی که در کشورهای مختلف در حال جنگ هستن یا در پایگاه‌های مختلف هستن مشکلی با مسئله بودجه ندارن، ولی همواره این یک بهانه تبلیغاتی است. بله، پارک‌های آمریکا ممکنه تعطیل شه، موزه‌ها ممکنه تعطیل شه، ولی بودجه یه نظامی بودجه جداگانه است. بر روی این اتفاق افتاد و داکا بار دیگر به نوعی از روی میز بررسی‌ها به یک بهانه کنار زده شد با یک وعده‌ای که در مورد آن سخن خواهیم گفت. می‌خواستم نظرتون رو بپرسم که این مسئله مهاجرت چه خواهد شد؟
این مسئله مهاجرت طبیعتاً از اگر نگاه کنیم به حرکت حزب دموکرات، مجدداً برمیگردیم به از دیدگاه شخصی من، یعنی که حزب دموکرات قدرت گویایی خودش رو از دست داده. حزب دموکرات در واقع شده یک حزب جمهوری خواه کوچیک. طبیعتاً دو هفته پیش دولت رو بستن و تمام صحبت دموکرات ها این بود که باید داکا و یا این مسئله به اصطلاح امیگریشن، مهاجرت برای کسانی که در سنین پایین اومدن اینجا، باید بخشی از تصویب بودجه باشه. و بعد میبینیم که دو هفته بعدش بودجه 300 میلیارد دلاری رو تصویب میکنن و 73 نفر از دموکرات ها رأی مثبت میدن برای تصویبش بدون اینکه داکا بخشی از این بودجه باشه، که من فکر میکنم این از دیدگاه مجدد شخصی خود من باید دموکرات ها و کسانی که در به اصطلاح جناح مترقی حزب دموکرات هستند، کسانی رو که به این بودجه بدون در نظرگیری داکا رأی مثبت دادن توجه کنم و در انتخابات حتما این اشخاص رو جوابگو باشم.
خب اگه به این
مسئله که وجود داره،
بله بفرمایید. خب ببینید مشکل اینجاست، اگه به این مسئله بخوام بفرزم، همین اتفاقی میفته که در رابطه با آقای سندرز انجام دادن و خانم هیلری کلینتون انتخاب نشد. یعنی اونایی که طرفدار سندرز بودن و گفتن که چون خانم آقای سندرز رو این کارو باشون کردین پس رأی نمیدهیم، موجب شد که آقای ترامپ انتخاب بشه. آیا این نوع حرکت باعث نخواهد شد که دموکرات ها به جای اینکه بتوانن کرسی های بیشتری رو بگیرن، کرسی های بیشتری رو از دست بدن؟
ما میتونیم بحث کنیم که آیا انتخاب خانم کلینتون، آیا فاکتور آقای سندرز بود یا نبود. از دیدگاه شخصی من نبود. مسئله‌ای که وجود داشت این بود که حزب دموکرات، بارها در اون رابطه صحبت کردیم.
بله، نه من نمیخوام روی این بحث کنم، میخوام بگم به شکل نمادین این اتفاق به هر حال برای برخی افتاد، یعنی برخی نرفتن رأی بدن.
بله، طبیعتاً اینطور است. ولی به نظر من باید بحث من این هست که کسانی که دارن کاندید میشن از دیستریکت های مختلفه، کسانی باشن که الان به خصوص در حال حاضر کاندیداهای زیادی وجود دارن که دارن برای انتخابات حرکت میکنن و باید روی اونها تکیه بشه. و اینکه اصولا باید به نظر من حزب باید جوابگو باشه. شما اگر تمام تلاش خودتون رو میکنید، تمام سر و صدای حزبی خودتون رو در میارید که باید حتما این بخشی از مسئله بودجه باشه و بعد مسئله بودجه رو انجام میدید بدون که اون مسئله داکا بخشی از اون باشه، طبیعتا به نظر من باید زیر سوال.
مثل رأیی که به جنگ عراق دادن، مثل رأیی که به جنگ عراق دادن و بعد اظهار پشیمانی کردن و اظهار پشیمانی سودی نداره.
دقیقاً همینطوره. و مسئله داکا از دیدگاه من نهایتاً حل خواهد شد، به خاطر اینکه درسته که آقای ترامپ اومده گفته پنجم ماه مارس به عنوان ددلاین هست، ولی این ددلاین یکی ایشون مجدداً از توی جیب خودش در آورده. این ددلاین میتونه عوض بشه و نهایتاً مسئله میکنه مسئله داکا رو انجام خواهد داد. بحثی رو که آقای ترامپ در رابطه با داکا این داره این است که من داکا رو اجازه نمیدم مگر 25 میلیارد دلاری رو که برای کشیدن اون دیوار میخوام به من بدید. و از دیدگاه من طبیعتاً برای حل این مسئله اون 25 میلیارد دلار میتونه به عنوان بخشی از بودجه تصویب بشه، چون نهایتاً اون مقدار سالانه باید اپروپریت بشه. حالا 25 میلیارد دلار هم باشه، چون طبیعتاً این دیوار 5 سال تا 6 سال
10 سال طول خواهد کشید. بله 10 سال،
اینی که 7 سال این باید تصویب بشه و نهایتاً به نظر من دموکرات‌ها باید روی مسئله تکیه کنند و اگر راه حلی وجود داره که باید وجود داشته باشه در چارچوبه مسائل مهاجرت بزرگ. علاوه صحبتی رو که آقای ترامپ میکنه این است که داکا باید بخشی از کامپریهنسیو پن ایمیگریشن باشه.
درست.
این صورت که باید لاتاری رو ما حذف بکنیم، باید از دیدگاه خودشون چین مایگریشن که به نظر یک مقوله خیلی بچگانه و میشه گفت احمقانه است، این رو باید جلوش رو بگیریم و یه سری مسائل اینطوری رو صحبت‌های مشاشعانه می‌کنن.
خب همینجا من میخوام بپرسم اتفاقا، چون از این بخش عبور نکنیم. ببینید این داستانی که در مورد مهاجرت گفتن چین مایگریشن رو بخوایم جلوش رو بگیریم، خب این چین مایگریشن رو که یعنی من شهروند سیتیزن بتونم برای مادرم درخواست کنم، برای برادرم درخواست کنم، این رو میخوام جلوش رو بگیریم. برای خانواده درجه دو رو میخوام بگیرن، یعنی نمیشه برای برادر و خواهر دارم. این پرسش در اینجاست که آیا بر اساس اینکه الان همواره رو قانون اساسی بحث میکنن که نمیشود ما بین شهروندان تفاوت قائل شد، خب چه آیا این مسئله درست است که من شهروند مهاجر و سیتیزن شده، یعنی شهروند شده آمریکا، تابع آمریکا شده، داره شامل حالا میشه یه کسی که اصلا تابع آمریکاست و برادرش در یک کشور دیگه به دنیا اومده، اصلا فرض کنیم یک آمریکایی است و برادرش در یک کشور دیگه اصلا به دنیا اومده، آیا این شامل هر آمریکایی میشه یا فقط این محدودیت برای کسانی است که خودشون مهاجر بودن و شهروندی پذیرفتن؟
هنوز به صلاح
روشن نیست،
جزئیات روشن نیست. این به مجدد این برای از دیدگاه من این صحبتی است که ایشون میکنه برای در واقع یک مقدار اون به صلاح گوشت قرمز رو به بیس خودش بندازه، رد میت رو. اینی که چین مایگریشن اصولا وجود نداره از لحاظ دیدگاه پرکتیک، چون به عنوان مثال شخصی که تبعی آمریکاست نمیتونه برای خاله یا عمو یا عمه خودش تقاضا بکنه.
بله.
طبیعتاً برای پدر مادر میتونه تقاضا بکنه، میتونه برای خواهر و برادر میتونه تقاضا کنه که سالیان طول خواهد کشید. در حال حاضر
18 سال
حدوداً بین 14 تا 16 17 سال طول میکشه. اگه کشور دیگه باشه مثل مکزیک، مثل فیلیپینز، بیشتر هم طول خواهد کشید. اصولا این چین مایگریشن مقوله است که مجدداً اینا دارن صحبتش رو میکنن به صرف این که بگن که ما روی مسائل مهاجرت داریم خیلی سختگیری میکنیم. ولی در حال حاضر اون مسئله محوری، موضوع محوری مسئله داکاست و این کسانی که در حال حاضر اجازه کار دارن. البته باید در نظر داشته باشیم که در حال حاضر بر مبنای رأی یکی از قضات در قضات فدرال، این کسانی که باید رینیو بکنن کارت خودش رو میتونن انجام بدن، میتونن تقاضای به اصطلاح تمدید بکنن، تجدید، و در حال حاضر این کار داره انجام میشه، ولی نمیتونن کسانی که میخوان خودشون در به اصطلاح اعدام بکنن برای گرفتن اون روی در حال حاضر راکت هست. ولی من فکر میکنم نهایتاً این حل خواهد شد، حالا یا اینکه دموکرات ها به یک نظر امروز داشتن نگاه میکردم که 21 از سناتورهای جمهوری ها در سنا یک به اصطلاح پیشنهاد جدیدی رو در این رابطه دارن روش کار میکنن که فقط روی مسئله داکا حرکت بکنن و جدا از مسئله کلی مهاجرت که آیا قوانین مهاجرت باید عوض بشه، چون اونطوری که هست اون قوانین باید از پروسه کنگره بگذره و در واقع قوانین رو کالیفایش رو عوض بکنه.
بله جناب دکتر کاظمی، در این یک دقیقه که اینجا وقت داریم من یه سوال سریع بکنم از شما. اگر این ماجرای مهاجرت پذیرفته بشه، این شکلی که آقای، حالا نه قضیه داکا، اصلا مهاجرت کلی، این چیزایی که آقای ترامپ داره همین هفته از دفتر کاخ سفید منتشر کرده در مورد مسئله آینده مهاجرت، گفتن دیگه این مسئله لاتاری نخواهد بود و اینا، آیا در به قول ایرانی ها عطف به ما سبق میشه؟ یعنی پرونده های گذشته ای که در جریان هست اونها میتونه شامل این قانون جدید بشه یا نه این روندی که کند شده بود به هر حال به شکل کند خودش ادامه پیدا خواهد
کرد؟ کلن حالت ریتروکتیو نخواهد داشت که بله. پرونده هایی که در جریان هستن ادامه خواهد داشت، ولی از یک تاریخ معمولا میگن از سال، به عنوان مثال از سال 2020 این قانون جدید اگر پس به صدا بگذاره از کنگره از اون تاریخ خواهد شد، ولی به طور کلن بیشتر قوانین آمریکا به اصطلاح حالت رتروکتیو ندارن.
بله.
و کسانی که بر مبنای قوانین حرکت کردن پرونده هاشون در اداره مهاجرت در جریان هست همچنان ادامه خواهد داشت.
بله. این روزها به نظر میرسه که تقاضای آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای برگزاری یک رژه باشکوه تا ایشون بتونه یک سلام نظامی هم در برابر این رژه باشکوه بده داره به جدیت بیشتر و بیشتر میشه. گذشته از هزینه هاش یک پرسش نهایی مطرحه و این است که کسی که اصلا خودش دوران نظامی نگذرونده چگونه به عنوان فرمانده کل قوا که برها سمت قانونیش هست ولی در برابر این رژه میتونه حضور پیدا بکنه. خب جناب مایکازین برویم سر انتخابات. ببینید انتخابات پیش روه، به ویژه سال 2018 تعیین کننده است. در مورد سنا با اینکه تعداد بسیار کم فاصله دموکرات‌ها و جمهوری خواهان است، به نظر میرسه همین فاصله کم حتی دشوار باشه برای ترمیمش. دلیلش هم این استش که شمار کسانی که در این انتخابات سنا خواهند بود 34 نفری که است، بیشترش خود دموکرات‌ها هستن که دارن برای بار دیگر میخوان یک دوره تمدید شدن و برای دوره جدید رو داشته باشن و تنها 10 سناتور جمهوری خواه هست که در رقابت ها حضور خواهد داشت و به این ترتیب گرفتن یکی دو کرسی از دست این 10 بسیار دشوارتر خواهد بود. نظرتون رو میخواستم جویا بشم بعد بریم سر کنگره.
کاملا درست است. در حال حاضر سنا 49-51 از 51 جمهوری خواه 49 دموکرات هستند که همونجور که فرمودید در انتخابات 2018 تعداد دموکرات ها که برای انتخابات مجدد دارن حرکت میکنن بیشتر از جمهوری خواهان است.
24 به 10
هست. بله. البته مسئله ای که وجود داره تنها به اصطلاح اون روزنه روشنی که پیش ما هست این خواهد بود که معمولا در انتخابات میان دوره‌ای حزبی که در اکثریت نیست کارش پیشرفتش بیشتر خواهد بود و آیا اینکه بتونن در سنا دموکرات ها تعداد خودشون رو حفظ کنن و بتونن از جمهوری خواهان تعدادی رو بگیرن باید ببینیم به چه صورت خواهد شد. در حال حاضر البته ببینیم چند نفر از جمهوری خواهان اعلام کردن که برای انتخابات حرکت نخواهند کرد. آقای فلیک از آریزونا هستن، من فکر نمی کنم آقای فلیک حرکت نمی کنه و در نوادا چند شانس زیادی وجود داره برای دموکرات ها و اینه که امکانش هست اگر بتونن تعداد خودشون رو 24 تای خودشون رو داشته باشن و چند تا از جمهوری خواهان بگیرن یا حداقل تعدادی که از دموکرات ها ببازن کمتر خواهد بود، امیدواریم، ولی هم چانس بسیار شانس زیادی نیست. ولی دیدگاه ما هنوز به صلاح با دیده یه مدار خوشبینانه تری بهش نگاه میکنیم، امیدواریم که بتونن دموکرات ها حداقل سنا رو بگیرن. البته همونجور که حالا خواهیم پرداخت در مجلس نمایندگان شانس بیشتر هست.
خب مجلس نمایندگان تعدادی که مورد نیاز هست بسیار زیاده، ولی چون همه برای انتخاب گذاشته میشن به این ترتیب میتواند مثلا به فرض در منطقه مثل دارالایسا که اختلاف 5000 تا بوده در دوران انتخابات گذشته، حال جمهوری خواه جایگزین دارالایسا در برابر دموکراتی که در منطقه آقای دارالایسا هست یه مقدار کارشون مشکل تر خواهد شد. اینها رو میشه پیش بینی کرد. یا در منطقه آقای ادرویس دو کرسی کلیدی هستن. کالیفرنیا میگن اصلا نقش تعیین کننده کالیفرنیا دست کم برای 5 نماینده کنگره برای دموکرات ها در برابر جمهوری خواهان بسیار اساسی خواهد بود. چقدر این قضیه خوشبینانه است و یا چقدر عملگرایانه است، واقعی است؟
ما در حال حاضر دموکرات ها در کالیفرنیا شانسشون زیاد است. همونجور که فرمودین در دیسترکت 49 هست آقای دارالایسا که ایشون در انتخابات قبلی آقای اپلگیت با تعداد
5400
5 خود بعد باختن. دیسترکت 38 هست آقای ادرویس حرکت نمی کنند، برای انتخابات شرکت نمی کنند. البته از طرف دیگه می بینیم عنوان مثال 38 هست، من 48 هست در قسمت آقای روباکر هست. ایشون من فکر نمی کنم چانس دموکرات ها زیاد باشه، چون از لحاظ دموگرافیک یعنی در واقع اون ترکیب جامعه در اون دیستریکت بیشتر به طرف جمهوری خواهان هستند. ولی من فکر میکنم شانس زیادی هست که بتونی کرسیی که آقای ادرویس داشتن و آقای دارالایسا داشتن حداقل بگیرن. در چه دیستریکت 45 خانم میمی والترز از طرف ایرواین و در این منطقه ما کاندیداهای خوبی داریم.
ولی مشکل این است که خانم میمی والترز اصلا نیازی به رقابت سخت نداره. اینجا با پولی که در اختیار داره عدد بیشتری هم داره و بهتر. از نظر جمعیتی هم جمهوری خواهان منطقه خانم میمی والترز به نظر میاد که یه ذره بیشتر باشه.
بیشتر هست. بله، از لحاظ دموگرافیک اون دیستریکت حالت بیشتر گرایش به طرف محافظه‌کاران داره. البته همونجور که خدمتتون عرض کردم کاندیداهای خوبی داریم، از جمله دو تن از هم میهنان خودمون هستن که حرکت میکنن. امیدواریم که موفق باشن. ولی در هر صورت کلن در کلن که در کل جامعه رو هم بگیریم، در دولت رو نگاه کنیم، دموکرات ها چانسشون زیاد هست و امیدواریم همون حرکتی رو که به عنوان مثال در آلاباما دیدیم از طرف دموکرات ها زمانی که آقای اون جاج مور داشت حرکت میکرد، دیدیم بیشتر به اصطلاح اون شعفی که در رابطه با کنار گذاشتن محافظه‌کاران بود باعث شد که دموکرات‌ها به طرف صندوق‌های رأی بیشتر هجوم بیارن.
خب جناب کاظمی، چه موضوع‌های اساسی میتونه در این قضیه مطرح بشه؟ ببینید مثلا در مورد مسئله داکا خود به خود نه تنها بخشایی رو به خودش جلب میکنه اگه تا اون موقع به شکل درستی حل نشه و دموکرات‌ها تقویت نکنن این قضیه داکا رو، در مناطق همین کالیفرنیا، در مناطق کشاورزی خود به خود لاتین تبارهایی که در کار کشاورزی هستن یه مقدار کار رو دشوار خواهند کرد بر نماینده جمهوری خواه سفیدپوست در اون مناطق. چقدر موضوعهای اساسی کلیدی اجتماعی میتونه تاثیرگذار در این انتخابات باشه در جاهای مختلف؟
از دیدگاه من طبیعتاً همونجور که فرمودید در رابطه با لاتین تبارها به خاطر مسئله ایمیگریشن میتونه تا یه حد زیادی تاثیر بذارن، ولی از دیدگاه من بیشتر مذهب رأی زنان هست. در حال حاضر میبینیم در انتخابات 2016 فاکتور اساسی برای انتخاب آقای ترامپ زنان سفیدپوست و در سابرب آمریکا بودن که رأی به طرف آقای ترامپ دادن و علیه خانم کلینتون. در حال حاضر محبوبیت آقای ترامپ در قشر زنان سفیدپوست سابر به آمریکا پایین اومده. در حال حاضر فکر می‌کنم یه چیز حدود 38% 35-38% است. یک افتید حدوداً بین 10-15% افت داره و من فکر می‌کنم این قشر است که تعیین کننده خواهد بود که آیا اینو رأیشون دموکرات خواهد بود یا اینکه رأی ندن. اگر رأی ندن طبیعتاً میتونه به نفع دموکرات ها باشه. اگر رأی بدن و به دموکرات ها رأی بدن طبیعتاً باز هم شانس دموکرات ها بالا خواهد بود.
گفتگوی من با آقای دکتر مایک کاظمی حقوقدان. جناب دکتر کاظمی، به موضوع زنان و رأیشون گذشته از این چیزی که به هر حال از سال گذشته با راهپیمایی های گوناگون رخ داد، با اعتراض هایی که زنان دارن. مسئله آزار جنسی خود به خود یک پرونده بزرگی رو در روند سیاسی باز کرد، سکشوال هراسمنت. در کنار این آزار جنسی و سکشوال هراسمنت، در هفته گذشته شاهد این بودیم که شماری از کسانی که در کاخ سفید نقش اساسی داشتن، از آقای سورنس، دیوید سورنس، نویسنده سخنرانی های آقای ترامپ گرفته تا آقای راب پورتر، کارمند ارشد کاخ سفید، به سبب خشونت علیه همسرشون ناگزیر به استعفا شدن. بحث این است که تا چه اندازه این مسائل افزون بر این که موقعیت کاخ سفید رو مقدار با علامت پرسشی روبرو میکنه، میتونه گسترشش در میانه یاران آقای دونالد ترامپ و گسترشون، حتی رفتنش تا اندازه‌ای به کنگره و جستجو کردن در میان آدم‌های کنگره که کارهای مختلف در این زمینه علیه زنان دارن و رأی به مسائل زنان دادن، اینجاست که شاید بتونه به نوعی رأی اونها رو دگرگون کنه. نظرتون رو در مورد این ریزشی که در کاخ سفید در حال حاضر هست و انتقادهایی که گرفته شده و از جنرال کلی گرفته، همه زیر پرسش انتقادها قرار میگیرن رو بخواستم بدونم.
صدای من میشن اینجا؟
بله بله.
متاسفانه اون چیزی رو که ما، حرکتی رو که ما در کاخ سفید میبینیم، به طبیعتا از بالا نشأت میگیره، از خصلت خدای ترامپ، حرکت های شوونیستی و به اصطلاح این ضدیت با برابری زنان و مردان، تا یه حد زیادی داره خودش رو منعکس میکنه در کسانی که در رده پایین تر قرار دارن، از جمله آقای کلی هستن. زمانی آقای کلی به عنوان مدیر دفتر انتخاب شدن، امید به این بود که ایشون بتونن یک مقدار ثبات در وایت هاوس، در کاخ سفید به وجود بیارن و بتونن یک بچه بزرگ رو یک مقدار کنترل بکنن، که متاسفانه چنین چیزی نیست. متاسفانه ببینیم خود آقای کلی هم دارن اون در واقع خصایص آقای ترامپ رو یواش یواش میگیرن، که آیا این خصایص قبلا داشتن نمودار نداشته و حالا اینکه یا اینکه دارن از این به اصطلاح محیطی که درش هستن دارن به اصطلاح مقدار زیادی گرایش پیدا کنن. ولی در حال حاضر میبینیم که اون چیزی رو که در چندین ماه قبل و یا حتی در دوران انتخابات میبینیم که گرایش آقای ترامپ و کسانی که دوروبر آقای ترامپ هستن، این است که بتونن ادعایی رو که زنان میکنن، این رو به عنوان به سر روش بپوشونن و نفی بکنن با یک سری صحبت‌های مششعانه. در حال حاضر میبینیم این شخصی رو که آقای پورتر ریزاین کرد، که در واقع منشی آقای کلی هستن، در خودن صحبت این هست که از ماه سپتامبر میدونستن که عملا این شخص زده خورد خانوادگی داشته و دو همسر قبلش رو در پراسه متفاوت مورد ضرب و شتم قرار داده. ولی در اون چیزی رو که هست، متاسفانه این روند ادامه خواهد داشت و من فکر نمی کنم بتونیم زیاد امیدی داشته باشیم که کسانی که دوروبر آقای ترامپ هستن بتونن این شخص رو کنترل کنن یا خودشون اون دیدگاه درست رو داشته باشن، چون در حال حاضر با در نظر گرفتن این به اصطلاح عدم به اصطلاح این نابسامانی که در کاخ سفید وجود داره، تمام سعی بر این هست که بتونن یک مقدار کنترل بکنن و متاسفانه این کنترل رو ما نمی‌بینیم. و در حال حاضر ایشون هست، میبینیم در چارچوبه دیگه یا آقای ترامپ از شخصی مثل روی مور طرفداری میکنه، بعد طرفداری میکنن و به همین دلیل هست مجددا برمیگردیم به صحبتی که قبلا کردیم، که در حال حاضر به همین دلیل در تا یه حد زیادی دارن آرای و یا طرفداری خودشون رو در قشر زنان، به خصوص زنان تحصیل کرده سفید پوست و در سابر به آمریکا دارن از دست میدن.
بله، آقای جو بایدن در مورد این آقای پورتر و خدافزیش جمله گفته که من حتما میخوام بهش اشاره بکنم. ببین آقای پورتر بعد اینکه این مشت‌ها رو حواله سر صورت زنهای خودش کرده بوده و حالا تصاویرش رو رسانه ها منتشر کردن، وقتی که قرار میشه که آقای راپورتر هم استعفا بده و بره، آقای ترامپ از ایشون تمجید میکنه از کاراش و براش آرزوی موفقیت میکنه. جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا، معاون آقای باراک اوباما، در سخنرانی عمومی میگه یعنی چی که آرزوی موفقیت میکنیم؟ این چه پیغامی برای یک جامعه است؟ چه چیزی باعث میشود در برابر چنین اتهام و جرمی بی‌اعتنایی نشان دهیم و همچنان از فرد به علت این که مثلا در فلان کار خوب بوده تمجید کنیم؟ این تمجید کردن از یه آدمی است که خطاکار است. خب این حرکت ها گرفتار خواهد کرد در سال جاری.
بله، مجددا به خاطر خود آقای ترامپ از همون اون خصیصه رو داره. ایشون توجه بفرمایید که در خب طبیعتاً چیز پوشیده‌ای نیست. در حال حاضر حدود 16-17 نفر زنان مختلف عنوان کردن که ایشون در مقاطع مختلف متفاوت یا رفتار نامناسبی داشته با ایشون. و کسانی که در انتخاباتش بودن، در کمپینش بودن، همین رفتار رو داشتن. اصولاً دیدگاه این شخص دیدگاه شوونیستی است، دیدگاهی است که بر مبنای مردسالاری بنا شده و انعکاس اون رو در دو پسر خودش هم می‌بینیم. صحبتایی که گاهی اوقات این دو طفلان مسلم می‌کنن اینجا اونجا می‌بینیم، عملاً این انعکاسی است که از دیدگاه پدرشون داره که مجدداً برمیگرده به خصیصه پدر آقای ترامپ که ایشون هم طبیعتاً می‌دونیم که اونطور که عنوان شده در KKK بسیار فعال بوده و طبیعتاً کسانی هم که دور و برش هستن اون خصیصه رو دارن. یک سری اپورتونیست هستن که سعی میکنن از این شرایط بهره مند بشن و عده ای هم هستن که به دلیل گرایشات خودشون، گرایشات شخصی و فکری و ایدئولوژیکی خودشون به آقای ترامپ نزدیک هستن و طبیعتاً از ایشون طرفداری خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم ما بتونیم امیدی داشته باشیم که آقای ترامپ یا کسانی که دور و برشون هستن، از جمله آقای جان کری متأسفانه که واقعاً جای تأسف داره، کسی که روش تکیه می‌کردیم به عنوان شاید شخص مثبت، می‌بینیم که عملاً هیچ تفاوتی نخواهد داشت، حداقل در رابطه با این مسئله بسیار بسیار مهم.
بله.
که در حال حاضر جامعه آمریکا باش دست به گریبان است.
سپاسگزارم جناب مایک کاظمی عزیز و با امید گفتگو در آینده با شما.
در خدمت شما هستم، روز خوش.
خب شنوندگان گرامی، در پایان برنامه به این نکته اشاره بکنم و برنامه رو با این ببندیم. آیدین عزیز فوری تعجب کرد که چرا من یک دقیقه زودتر دارم برنامه رو تهدید میکنم. نه، پیش روی ما روز جشنیست که آمریکایی‌ها به عنوان روز ولنتاین جشن میگیرند و بسیاری از کسانی که این روز رو دوست می‌دارند، گذشته از این که روزی است که بازار خرید آمریکا بیشتر از آن بهره خواهد گرفت و رونق خواهد گرفت و خرید و فروش و از این نوع مسائل پیش خواهد آمد و رستوران‌ها و نمی‌دونم جاهای مختلف از آن سود خواهند برد، اون مسئله بازرگانی و کار خودش است به کنار، بر روی روزی است که بسیاری میتوانند به دیگری بگویند که من تو را دوست دارم. از یک شاعر بزرگ ایرانی یاد میکنم که گفت عشق زمانی میفهمی عاشق شدی که مثل زلزله میمونه. هنگامی میفهمی که عاشق شدی که آسیب میبینی و بعد میبینی چون زنده ماندی در میابی که عاشق شدی و از اون بعد عاشقانه زندگیت رو پی میگیری. برای تمام کسانی که کسی رو در زندگیشون دوست دارند، آرزو می کنم که همواره به مهر و عشق و دوستیشون ادامه بدن. به همه شما شاد باش میگم که در آستانه ی روز دوست داشتن و عشق هستید. این کار بسیار زیبای علیرضا قربانی رو، مدار صفر درجه رو، که با باور من شعر اونم که مال دکتر افشین یداللهی هست، یکی از عاشقانه ترین کارهایی است که میتوان یافت در موسیقی ایرانی و به زبان بسیار زیبا بیان کرده دوست داشتن رو به دیگری. تقدیم میکنم به همه آدم هایی که دوستشون دارن، به ویژه به همسر خودم که دوستش دارم. روز روزگارتون خوش.